بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 15 آذر ماه سال 1400 هست. درس خارج حج 179 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسه قبل ادامه بحث راجع به مسئله 155 بود که اگر شخص محرم با همسر خودش قبل از مزدلفه نزدیکی کند، هم بدنه بر گردن او میاد، یعنی بر ذمه‌اش میاد، و هم حج من قابل بر او واجب میشه. صحبتهایی شد، کلام رسید به اینجا که این فرد که جمع کرده با همسرش باید از اون جایی که جمع واقع شده از همدیگر جدا بشون تا آخر اعمال حج. حالا پایانش صحبت میکنیم. خب در اینجا چند تا مطلب راجع به جدایی اینها هست، تفریق اینا. یک مسئله این است که منظور از تفریق چیه؟ که ما از اون جایی که جمع واقع شد اینها را هم جدا بکنیم. یعنی آیا معناش این است که مثلا شوهر از راه اول برود و همسرش از راه دوم و کلن راه های اینها را جدا بکنیم از هم؟ یا نه معنای دیگری داره. مرحوم شیخ می فرماید که معنای جدا انداختن میان اینها این است که اینها با هم نباشند، که خلوت نکنن، دوباره همچین فاجعه به بار بیاد. و این گاهی وقتا به این است که خب هر کدوم را از یه راهی بفرستیم که اصلا دیگه همدیگر نبینن. یه راه دیگه این است که یه شخص دیگری همراه اینها بکنیم و ثالثی همراه اینها باشه. خب اگه ثالث همراه اینها باشه، اینها در حقیقت خلوت نکردن دیگه، معمولا دست به جمع نمیزنن. مرحوم شیخ میفهمد معنای جدای انداختن میان این دو نفر، یعنی زن شوهر، این است که لا یخلبان الا و معهما غیرهما. در تحسیب ایشون اینجوری فرموده، فرمود معناش این است که این دو نفر هیچ جا با هم خلوت نکنن مگر اینکه نفر ثالثی همراه این دو نفر باشه. خب ایشون به چه استنادی این معنا را می کند برای تفریق؟ ایشون دلیل قامه کرده، می فهمد دلیل بر این مطلب در تهذیب صفحه جلد 5 صفحه 319 تا 320 در اونجا یک روایت 1100 در اونجا می فهمه که سعد بن عبدالله عن ابی جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن یحیی عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی المحرم یقع علی اهله قال یفرق بینهما ولا یجتمعان فی خباء الا ان یکون معهما غیرهما حتی یبلغ الهدی و محله. خب میگه که معاویه بن عمار میگه از امام صادق علیه السلام به اصطلاح پرسیدم یا حضرت فرمود را راجع به شخص محرمی که مباغه کرده با همسرش. حضرت فرمود که میان این دو جدایی بیندازید و این دو با هم زیر خیمه جمع نشوند، خبا یعنی خیمه، در زیر خیمه با هم نباشند مگر اینکه همراه این دو نفر فرد دیگری هم باشه، یعنی فرد ثالثی هم باشه، حالا ثالث رابع گروه همراهش باشه یا یه نفر همراهش باشه، در حقیقت صدق کنه که این دوتا با هم خلوت نکردن بلکه ثالثی همراه اینها بوده. خب تا چه اینها با هم خلوت نکنن؟ تا روز عید قربان که حد به محلش میرسد و اونجا ذبح میشه. ظاهر این روایت این است که غایت به اصطلاح جدای اینها تا روز عید قربانه. البته اختلافیه، بعدن این بحث خواهیم کرد مفصلش را، که آیا تا بعد از اعمال یا بعد از ذبح، تا ذبح، اون بحثش در بحث بعدی میاد. روایت دیگری باز 1101 میفهمد و عنه عن ابی جعفر عن العباس ابن معروف عن حماد ابن عیسی عن ابان ابن عثمان رفعه الی ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام قالا المحرم اذا وقع علی اهله یفرق بینهما، یعنی بذالک لا یخلوان الا و ان یکون معهما ثالثون. خب اینم در همون تحصیب جلد 5 صفحه 319 الی 320. خب در اینجا نقل میکند ابان ابن عثمان، حتی قبلش حماده که حماد از حساب اجماع دیگه مرفوعش ضرری نداره، تا به امام باقر و امام صادق، هر دو این دوتا بزرگوار فرمودن که محرم وقتی که مواقعه کرد باید میان این دن شوهر جدای انداخته شود، یعنی امام تفسیر کرد، یعنی به دالک این دوتا خلوت نکنن مگر این که فرد ثالثی همراه اینا باشه، یعنی اونی که جایز نیست با هم بودن اینها بدون فرد ثالثه، اما وجود فرد ثالث مشکل حل میکنه، تفرقه حاصل میشه. بر خب پس تا اینجا معنای تفریق که در کلام شیخ طوسی در مسئله 155 بود که بین این دوتا افتراق ایجاد بشود، خود شیخ هم معنا کرده بود در همون نهایم به این معنا که فرد دیگری همراه اینها باشه و این دوتا خلوت نکنه. بحث دومی که در اینجا هست راجع به تفریق اینه، هل تفریق واجب او مندوب؟ آیا ایجاد تفریق میان زن شوهر واجب یا مستحب؟ ظاهر عبارت شیخ در نهایه که قبلا خوندیم در پریرو در جلسه قبل، چون و ینبغی داره. حالا ظاهری ینبغی معمولا برای استحبابه، گرچه برای وجوب هم گفتن استعمال شده، اما حالا ظاهر عبارت ینبغی استحباب، اما بحث تفصیلیش اینه. در حدائق این بحث را رحمت کشیده مفصل آورده تحت عنوان هل التفریق بین الرجل والمرأة فی الجماع قبل المشعر واجبون، آیا ایجاد افتراق و جدائی میان زن شوهر که مرتکب جماع شدن قبل المشعر واجبه یا نه؟ این مطالب را ایشون در حدائق جلد 15 صفحه 368 مطرح کرد. ایشون می‌فرمایند که ظاهر جمله من الاخبار المتقدمه و صریح بعضها وجوب و تفرق بین هما. ظاهر روایاتی که خب ما یه تعداد چه قبلا نقل کردیم، ایشونم روایاتی رو نقل کرده، ظاهر روایاتی که ذکر شد و همینطور صریح بعضی از روایات علاوه بر ظهور، صراحت بعضیاش این است که جدایی میان زن شوهر واجبه و در مدارک نقل کرده است انه مجمع علیه بین الاصحاب فی حج القضا. صاحب مدارک گفته است که تفریق در حج قضا یعنی در حج قابل همه اصحاب اتفاقی قبول دارند و محل اختلاف در اینکه آیا تفریق واجب یا مستحب است مربوط به حج اول است، یعنی حجی که درش جماع واقع شده حج اوله، اما راجع به حج سال بعد که به عنوان عقوبت هست و به عنوان قضا داره انجام میده، در اونجا صاحب مدارک گفته همه قبول دارن که باید جدایی حاصل بشه و واجب هم هست. در ادامه صاحب حداقه میفهمه که و ظاهر المختلف ان التفریق مطلقا محل خلاف. ایشون میگه که علامه در مختلف یه جوری صحبت کرده که کلن تفریق چه در حج قضا و چه در حج اول هر دوش محل اختلافه که آیا واجب یا مستحبه، یعنی که انه مثلا فرمایش صاحب مدارک را نپذیرفته که اتفاق باشه در حج قضا، گفته نه در حج قضا هم محل بحث. حیث قال علامه در مختلف اینجوری عبارت آورده، گفته است قال الشیخ فی الخلاف اذا وجب علیهم الحج فی المستقبل فاذا بلغا الى الموضع الذی واقعها فی فرق بینهما. در کتاب خلاف شیخ فرموده در حج آینده وقتی زن شوهر رسیدن با اون محلی که سال قبل جماع کرده بودن در اونجا، وقتی به اون محل رسیدن فرق بینهما، یعنی میان اینها جدایی باید ایجاد کرد. یعنی در خلاف گفته. در ادامه مطالب فرموده، حالا ما اینو فاکتور گرفتیم بقیه بحث و فی النهایت والمفسود و یم بقی لهما ان یفترقا. ولی همین شیخ در کتاب نهایه و مبسوط عبارت یم بقی لهما ان یفترقا آورده و لیس صریحا فی احدهما، این صراحت نداره که آیا واجب هست یا مستحبه. این در حقیقت یعنی در همون حج دوم داره صحبت میکنه شیخ، یعنی در همون حج دوم در نهایه ظاهر عبارتی که سال بعد که اینجا رسیدن، خب با این که در حج دوم هست ایشون در نهایه و مبسوط کلمه ینبغی به کار برده. خب این ینبغی صراحت نداره که در وجوب، شاید معنیش مستحبه، یعنی در حج دوم هم مستحب بس تفریق، زیرا کلمه ینبغی کثیراً استعمال میشه در هر دو، یعنی هم در وجوب بکار میره و هم در استحباب. بنابراین این که به گردن شیخ طوسی بیزاری میشون قائل است در حج دوم به وجوب، نه در مبسوط مثلا اینجوری نیست، در نهای اینجوری نیست. ایشون علامه به استناد این کلمات شیخ در سه تا کتابش گفته است که پس دومی هم حج دوم هم محل بحثه. صاحب حدائق چه علامه در ادامه در همون مختلف فرمونده است وقت نس شیخنا علی ابن بابوی علا وجوبه، شیخ ما علی ابن بابوی پدر مرحوم صدوق ایشون گفته است که واجب است تفریق. اینجوری گفته، گفته است که ویجب ان یفرق بینک و بین اهلک، واجب است که تفرقه ایجاد بشود بین تا تو یعنی محرم و بین خانوادت و همچنین فرزند ایشون که محمد ابن علی باشد، ایشون هم در کتاب مقنع و در کتاب من لا یحضر الفقیه ایشون هم تصریح کرده که واجب هست تفریق، نه اینکه مستحب باشه، واجب. و هو ظاهر من کلام ابن الجنید، همین مطلب وجوب استفاده میشه از کلام ابن الجنید و روایات دلالت میکنند بر امر به تفریق. اینا از روایات استفاده میشه که حتما اونها را جدا کنید، امر کرده به تفریق. و اگر ما قائل شدیم که امر ظهور در وجوب دارد، باید بگیم واجبه و الا فلا. که انه علامه مخواد بگه که عبارت ابن جنید و صدوق اینها که در ظهور در وجوب دارد، روایات هم امر کرده، ظاهر امر وجوبه. ای ما قائل شدیم در فقه در اصول به این که امر دلالت بر وجوب میکند، باید قائل به وجوب بشیم. اگر نگفتیم به وجوب در اصول و گفتیم نه امر دلالت بر وجوب نمی کند، بگیم واجب نیست. اینجا کلام مختلف تمام شد، یعنی کلام علامه در مختلف که صاحب حدائق نقل میکرد تمام شد. بعد صاحب حدائق میفرماید که اقول و ظاهر و کلامهی هنا التردد فی الحکم بالوجوب و التوقف فی. ایشون میفرماید که ظاهر کلام علامه در مختلف اینه که گویا ایشون تردید داره در حکم بالوجوب، گویا ایشون توقف کرده در وجوب، در حالی که وجهی برای توقف نیست، زیرا خود ایشون اعتراف کرده که روایات دلالت بر امر میکند و تصریح هم کرده در اصول به این که امر حقیقت در وجوبه. خب اگر روایات امر کرده امرم ظهور در وجوب داره، دیگه جای تردید نیست که ایشون بخواد بگه که اگر ما قائل شدیم به دلالت امر به وجوب میگیم واجب، اگر نه این فرمایش صحیح نیست، باید بگید که بله روایات دلالت بر وجوب دارد و تردیدی هم در این نیست. حاصل این که روایاتی که قبلا خوندیم با اون کثرتی که دارد اتفاق داره همشون بر تفریق، و منها ما هو بلفظ الامر و این کانه بالجمله الفعلیه. ایشون میفهمه که این روایات لفظ امر داره، گرچه بعدیش به جمله فعلی است، اما مراد از جمله فعلیه امره. و عبارت فقه رضوی هم صراحت در وجوب داره، روی معنا پس مجالی نمیماند که شخصی توقف بکنه که آیا واجب است تفریق یا مستحبه. و خود علامه هم در کتاب منتها به طور قاطعانه گفته واجبه و از هیچ کدام از علمای شیعه مستحب نقل نکرده، فقط از عامه نقل کرده که عامه حالا همه شون یا بعضی شون قالوه مستحبی شون نقل شدن، وگرنه علمای شیعه مخالفتی در وجوب نکردن. پس کنه علامه در منتها خودش قائل به وجوبه بدون تردید. خب حالا سوال اینه که چه کسی متکفل ایجاد تفرقه است؟ مثلا مدیر کاروان، روحانی کاروان باید میان این زن شوهر جدایی بیندازد یا فرد دیگری؟ ایشون میفرماید که ظاهرن مخاطبه به وجوب امام هست یا نایب امام هست که نمایندش در حج هست، اون باید جدایی بیندازد بین این زن شوهر. چون بعضی ها قول دارند و قلطاقند، ممکنه بگن نه آقا ما جدا نمیشیم، ما میخواییم با هم باشیم، از اینا بیاد اتفاقات کاروان میفته. ایشون میفهمد که صاحب قدرتی خود امام یا نماینده امام در هر حال سیست حکومتی داشته باشه. شاید امروزهایی که مثلا کاروانی هست، مدیر کاروان این وظیفه را داشته باشد با همراهی روحانی، شاید. در هر حال این شخص متکفل است که جدایی بیندازد بین این دو. ولم اقف علی من تعرض لبیان ذالک من الاصحاب. البته صاحب هده اومگه این بحث رو اصحاب متعرض نشدن، ایشون به صلاح این بحث به میان کشیده که وظیفه چه کسی هست که جدایی ایجاد. خب این مطالب در حدائق جلد 15 صفحه 168 بود. خب با توجه به مباحثی کردن ظاهرا روشن است که تفریق واجبه و روایات هم بر همین دلالت داره و اون کلمه ینبغی که شیخ دارد به قرینه دلالات روایت باید بگیم مراد از ینبغی لزوم هست، وجوب هست، نه ینبغی به معنای استحباب باشه. بنابراین باید گفته شه ظاهر وجوبه، همونطور که مفاد اخبارم همین است. اینم بحث دوم در تفریق. بحث سوم در تفریق این است که آیا تفریق هم در حج اول باید ایجاد بشود و هم در حج دوم یا نه؟ مربوط به حج دوم هست. به عبارت دیگر وجوب جدایی میان زن شوهر در هر دو حج باید باشد، هم حجی که من قابل انجام میدن، هم این حجی که الان خرابکاری درش ایجاد کردن، یا نه مربوط به یک حج. در همین زمینه هم باز مرحوم صاحب حدائق متعرض بحث شده، خدا رحمتش کنه، چسته و رفتم بحث کرده و در جلد 15 حدائق از صفحات 369 تا 371 این بحث هایشون در اونجا آوردن. ایشون میفهمه که بقی الکلام هنا فی التفریق هل هو فی مجموع الحجتین او حجت القضاء خاصه و بیان غایت التفریق. ایشون میگه ما دو تا مطلب رو باید روشن بکنیم. یکی این که آیا جدایی در هر دو حجه، هم حجی که جماع درش واقع شده و هم حجی که سال آینده انجام میدن، یا نه تفریق مربوط به حجت القضا فقط. ظاهر عبارت نشون میده که حجت القضا مورد اتفاقه که باید جدایی حاصل بشه، بیشتر اختلافا در حجه اول حتی جمع درش واقع شده. می فرمد فنقل فی المختلف عن الشیخ قدس سره انه حکم بالتفریق فی حجة القضاء مدة بقائهما عن النسک فاذا قضیا المناسک سقط هذا الحکم. شیخ طوسی در مختلف تفسیر در شیخ طوسی کیشن فرمودن که باید زن شوهر در حج قضا جدا بشن از هم در مدت به اصطلاح باقی مانده بر نسک، یعنی به اینجا که رسیدن خرابکاری واقع شده از اینجا جدا بشن تا نسک باقیه و نسک را انجام بدن بقیه اعمال. وقتی که مناسک پایان پذیرفت، حجشون تمام شد، سقط هذا الحکم، دیگه این جدایی برداشته میشه، حالا میتونن که دوباره با هم باشن این زن شوهر. خب از این عبارت استفاده میشه که اولا صحبت در حجۃ القضاء، ثانیا پایان افتراق، پایان پذیرفتن مناسکه، بعد از اینکه اعمال تمام شد اینا آزادن، قایت را بیان کرد. ثم قال، بعد علامه فرموده در مختلف، و قال شیخنا علی ابن باب وی و یجب ان یفرق بینک و بین اهلک حتی تغذیا المناسک ثم تجتمعان فاذا هجشتما من قابلن و بلغتم الموضع الذي كان منكما ما كان فرق بينكما حتى تغضي المناسك ثم تجتمعان فاوجب التفريق في الحجتين معا. هم مرحوم پدر صدوق علی ابن بابوی ایشون فرمودند که اولا در همون حدی که اینها خلاف کردن و جماع کردن، در اونجا باید میان اینها جدایی ایجاد بشود تا پایان مناسک، همچنین در حجی که سال بعد بناس اینها انجام بدن، در اون حجم میان این دو جدایی حاصل میشود تا پایان مناسک. پس از نظر والد مرحوم صدوق تفریق در هر دو حجه، یعنی هم حج اول جدایی دارد و هم حج دوم. و قال ابن الجنید یفرق بینهما ان کانت زوجته او امته الى ان یرجع الى المکان الذي وقع عليها فيه من الطريق وهما في جميع ذلك ممتنعان من الجماع و ان کان قد احلا فاذا رجع اليه جاز لهما ذلك فاذا حج قابلا فبلغ ذلك المکان الذي فرق بینهما ولا يجتمعان حتى يبلغ الهدي محلا فأثبت التفريق في الحجتين معا وبعد قضاء الحج الفاسد الى ان يبلغ في الرجل مكان الهدي انتهى كلام علامه در مختلف. خب ابن جنید چی فرموده؟ ابن جنید فرموده که جدایی میان زن شوهر یا میان مرد به عمه، شالشون عمه رو هم در اینجا آورده، بعدن بحث عمه خواهد آمد، ایشون یه جدایی میان زن شوهر یا میان مولا و عمهش باید حاصل بشود تا کی باید جدایی بشه؟ تا اینا برگردن به اون مکانی که این جماع اتفاق افتاده در اونجا. یعنی به عبارت دیگر ظاهر این عبارت این است که پایان جدایی اینها در اون حج اول این است که اعمال که تمام بشه، بعدن هم تازه برگردن به اون مکان اولی که، یعنی مکان قبلی که جماع درش واقع شده. و در تمام این فاصله زن شوهر باید از جماع خودداری کنن و این کانو قد احلا فا ادارجه جازه هما، اگر اینها محل شدن و رجوع کردن به اون مکان خلافشون، اونجا جایی دست برای اونها به صلاح جمع کنن، وگرنه صرف پایان اعمال هم ظاهرن عبارتش هم یک کافی نیست. فا ادار حج قابلن، دوباره اگر سال بعد اینها حج انجام دادن و رسیدن به همین مکان، باید جدایی بین اینها حاصل بشود، اینجا هم جمع نشود، اینجا ادامهش حتی یبلغ الحج محله، اینجا تا روز عید قربان باید جدایی میان اینها حاصل بشه. خب در این که ابن جنید در هر دو حج قالب تفریق است استفاده میشه، فقط در قایتش، حج اول را قایتش را پایان مناسک و رجوع به اون محل جماع قرار داده، حج دوم را زبه روز زبه ایده قربان قرار داده ایشون. اینا فرمایشاتی است که در مختلف از بزرگان نقل کرده و ما هم از حدائق نقل کردیم. خب صاحب حدائق میفرماید که اقول لا ریب ان الظواهر الاخبار المتقدمه دالتون على وجوب التفریق فی الحجتین معا. ایشون میگه که ظاهر روایات این است که تفریق در هر دو حجه. حالا بنده تو پرانتز علمم حرف ایشون درسته، یعنی صاحب حدائق فرمایشون درست، ظهور اخبار در هر دو حجه که ما هم بعدن اشاره میکنیم. و ظاهر روایت علی ابن حمزه انه فی الحجه الاولى. خب ایشون اشاره میکنه به اون روایت، میگه یکی از روایت علی ابن ابی حمزه بود که در اونجا مفاد روایت حج اول بود و گفته بود تفرقه ایجاد میکنه میان زن شوهر، از این مکان یعنی از محل وقوع جماع تا اینها به مکه برسن، عبارت اون روایت میشه تا به مکه برسن. در حج دوم نوشته بود که اینها از مکانی که انجام دادن را تا محل بشوند از تمام محرمات حج بیرون بیان و از تمام مناسک خارج بشن تا اونجا و تفرقه را ملاحظه کنن، یعنی رعایت بکنن. و همچنین احلال از حج دوم باید حاصل بشود. ایشون میگه احتمال داره که اون روایتی که داشت حتی یبلغ الهدی و محله را بگیم مراد ازنم کنایه از پایان حج باشه، نه این که مثلا بگیم روز عید قربانه ولی هنوز تمام نشده اعمال، میتونن اینها با هم باشن. نه، اون هم مثلا کنایه از این باشه. در ادامه میفهمید و ظاهر صحیح زراره یا حسن زراره که قبلا خوندیم، این به نسبت به حج اولا میگه واجب است که تفرقه ایجاد بشه از اون محلی که حادثه ایجاد شده، الا اینکه در صحیحه زراره یا حسن زراره غایت ذکر نشده، ولی داره که از اون مکان جدایی حاصل بشه، تا کجا رو نداره. و در حج دوم داره که به اون محلی که جمع واقع شده رسیدن جدایی حاصل بشه تا پایان مناسک، و علاوه بر اون برگردن به اون مکان مورد جمع، تا اونجا برگردن باید اینها از هم جدا باشن. ولی واجب هم لهذه الروایه الا ما قدمناه من الروایتین الاولتین به تغییر اطلاق القایه فی الحجة الاولا به ما تقدم من قضاء المناسک. ایشون میگه به قرینه این روایت، اون روایت دیگری هم که حتی یبلغ الهدی و محله بود، اونم باید حمل کنیم از همون منظور پایان مناسک، و حمل کنیم رجوع در حج دوم را به این مکان بعد از قضا مناسک بر استحباب. یعنی چین؟ یعنی تا پایان مناسک افتراق خب واضحه، اما در بعضی از روایات داشت که پایان مناسک هم کافی نیست، باید اینا برگردن دوباره تا به اون محلی که جمع واقع شده بود، تا اونجا برگردن باید جدا بشن از هم. ایشون میگه این قسمت باید حمله بر استحباب بکنیم، کمان که بعضی از اصحابم این را گفتن. اینا فرمایشات هدایه. در ادامه باید میفهمه که و اما صحیحه معاویه ابن عمار، اون صحیحه اولش که سلسله حدیثش در تحسیب 1095 بود، اون صحیحه معاویه ابن عمار اول فقط تزمنت انه ان لم يكن جاهلا فعليه فان عليه ان يسوق بدنه. در اون روایت عمار داشت اگر جاهل نبود باید این شخص بدنه بدهد و تفریقم بین زن شوهر حاصل بشود تا مناسک را پایان برسانن و برگردن به اون محلی که جماع در اونجا واقع شده. و ظاهرها ان ذالک فی الحجة الاولى، ایشون میگه ظاهر روایت معاویه ابن عمار، معاویه ابن عمار اولی روایت اولش، ظهورش در این است که در حج اول باید این کار انجام میدن و نسبت به حج دوم متعرض نشده. خب ایشون یه پیشنهاد میکنه، میگه خب حالا چیکار کنیم؟ بعدی از روایات میگه غایتش پایان مناسکه، بعدی ها میگه غایتش مکه رو برسن، بعدی ها میگه غایتش عید قربان هست، بعدی ها میگه غایتش این است که بعد از احلالم، بعد از محل شدنم تازه برگردن و اون جای اولی که جمع واقع شده. از مجموع این روایات چی استفاده بکنیم؟ ایشون میگه که ما پیشنهاد من این است که جمع بکنیم بین اینها، هم کنیم تعدد این غایات را بر مراتب فضل و استحباب. یعنی بگیم غایت اول این است که بلوغ حدی محله بشه، این کافیه، یعنی عید قربان کافیه. افضل از این است که بگیم مناسک تمام بشه، افضل از اون این است که ما بگیم بعد از اتمام مناسکم تا بازگشت به محل خطیئه مراعات کنن، با هم نباشن. خب این فرمایشات حدائق بیان شد در صفحه 369 تا 371. نتیجتاً ایشون در هر دو حج قائل شد تفریق را، قایت را هم بلوغ حد محله کافی دانست و بهتر از اون را اتمام مناسک، بهتر از اون را موضع خطیه. نظر ما چیه؟ نظر ما اینه که تفریق در هر دو حج واجبه، کما اینکه مفاد اخبار همینه، و قایت را هم بنابر احتیاط رجوع به محل حادثه قرار بدیم. یعنی نگیم که افضل این است که مستحب بنه که بلوغ حد محله باشه یا اتمام مناسک، نه، احتیاطم بگیم اون بهترینش را که رعایت بکنه که هم عید قربان بگذرد، ذب بگذرد و هم مناسکش پایان پذیرد. علاوه بر این برگردن هم با همون محلی که جمع واقع شده بود، تا اونجا تا بازگشت به اون محل رعایت بکنن و با هم نباشن. این مطالبی که راجع به تفریق بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.